یاد همدیگه بیاریم.
بله.
که برق اصلا من نمیگم کم،
مثلا ما خودمون هر وقت بخوایم از خونه بریم بیرون مسافرت یک دو ساعت میشینیم با هم مشورت میکنیم که کولر رو کم باشه ما داریم میریم یا رو زیاد.
مثل اینا نباشین، همین خطو بگیریم برین جلو، ایشالله که تو مصرف برق صرفه‌جویی میشه. خسته نباشین و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
برای بچه دار شدن سگ بیارم.
وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده‌ترین ثروت‌های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت، یعنی جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
اینجا و در این برنامه وقتی حرف از سیاست میزنیم منظور سیاست‌های کنترلی جمعیت، سیاست‌هایی که باعث شدن در طول دهه‌های گذشته ما جمعیتمون افزایش یا کاهش پیدا بکنه و ربطی نمی‌دونم به اخبار سیاسی و سیاست بین‌الملل و اینجور موارد نداره. پس چی شد؟ سیاست بر جمعیت رو می‌خوایم الان مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که سیاست گذاری های گذشته، اکنون و آینده ما چه تأثیری روی جمعیت کودک، نوجوان، جوان، میانسال و پیر کشور داشته باشه. سال 1355 تا 1375 ما افزایش دو برابری در جمعیت ایران رو شاهد بودیم. سال 75 جمعیتمون به 60 میلیون نفر رسید. در برهه‌ای ما اومدیم گفتیم که هر چقدر فرزند بیشتر باشه زندگی بهتره و در برهه‌ای اومدیم عکسش رو مطرح کردیم، گفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر. اینها نشون میده که سیاست گذاری جمعیتی چقدر میتونه روی آماری که 5 سال بعد 10 سال بعد شما در جمعیتتون شاهد هستید تأثیر بگذاره. و همین 4-5 دهه گذشته کشور ایران خودش مثال خوبیه برای نشان دادن تأثیر سیاست گذاری در خرد و کلان جمعیت کشور. سیاست هایی که گاه درست اتخاذ شدن، گاه اشتباه بودن، گاه متأثر از نظرات بین المللی بودن و گاهی هم بر اثر مشاهدات داخلی. هرچی که بوده، ما الان به نگاه درستی در بحث جمعیت رسیدیم، حداقل توی 7-8 سال گذشته، و سیاست‌های کلی حاکم بر جمعیتمون سیاست گذاری درسته، اما تو بحث اجراش یه مقدار دچار مشکلات هستیم. نه تنها ما، خیلی از کشورها با این چالش مواجهن.
بعد از انقلاب اسلامی یه مقطعی سیاست جمعیتی نداشتیم و البته فضای فرهنگی اجتماعی جامعه به گونه‌ای شد که جامعه رفت به سمت افزایش فرزند آوری و زاد و ولد بیشتر. از نیمه دهه 60 تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران به این سمت رفتند که موالید رو کنترل کنند، تنظیم خانواده رو رقم بزنند. از همون سالها این اراده جمعی شکل گرفت. قانونی که در مجلس مصوب شد مقرر کرد تا 1390 نرخ باروری بالای 6 فرزند به حدود 4 فرزند کاهش پیدا کنه. اما براتون جالبه بگم این هدفی که برای 20 سال ترسیم شده بود تو 4 سال محقق شد و ما نه تنها این سیاست و قانون رو متوقف نکردیم، بلکه 25 سال غیر کارشناسانه و رصد نشده همون سیاست رو ادامه دادیم. سیاستی که یک عزم ملی و اراده همگانی اون رو پیش برد. اما امروز از سال 1390 کارشناسان هشدار دادند. رهبر انقلاب وارد میدان شد. از سال 91 تو جلسات عمومی این موضوع رو تذکر داد. سال 1393 سیاست‌ها ابلاغ شد. سال 92 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم که باید از خانواده و جوان برای ازدواج و فرزندآوری حمایت بشه. بعد از اون طرح جامع جمعیت رو داریم که نهایتاً با عنوان جوانی جمعیت مصوب شد. اما یه سوال باقی است. چرا طی این دهه‌ای که همه دلسوزان و کارشناسان اعلام می‌کنن وضعیت جمعیتی ما نگران کننده است، هیچ اتفاق نمیفته؟ چرا مواد جمعیتی برنامه ششم توسعه، مواد 101 و 102 و 103 اجرایی نشدن؟ یک جواب بده و اون این که مسئولین ما اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های جمعیتی ندارن و شاید این هم ناشی از این هست که فقط دوره مدیریت خودشون رو نگاه میکنن.
نظریه در مورد سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت وجود داشت که اینجوری میگفت اول انفجار جمعیتی در هر کشوری رخ میده ناشی از زاد و ولد فراوان، بعد نرخ زاد و ولد با نرخ مرگ و میر به تعادل میرسن و انفجار جمعیتی تبدیل میشه به تعادل جمعیتی، در صورتی که خیلی از کشورها این رو تجربه کردن، ایران هم توی دو سه دهه گذشته این رو تجربه کرد. این نظریه غفلت داشت از این موضوع که در ادامه این روند منحنی زاد و ولد سیرش نزولی میشه و منحنی مرگ و میر سیرش صعودی میشه و یه جایی این دوتا هم دیگر رو قطع میکنن و کار به جایی میرسه که باید بگیم دوچار بحران جمعیتی شدیم، یعنی نرخ مرگ و میر حتی شاید از نرخ زاد و ولد بیشتر بشه و جمعیت کم و کم و کمتر بشه. این اتفاقی بود که حتی توی کشورهای مثل چین که جمعیت میلیاردی دارن در برهه‌ای تجربه شد و هیچ کشوری الان در قرن 21 به هیچ عنوان نمیخواد همچی اتفاقی براش بیفته، چون این اتفاق دقیقا مساویه با انقراض جمعیت در اون کشور و از بین رفتن قدرت و تمامیت اون کشور. امیدوارم که ما خیلی زود این سیاست‌های درستی که اتخاذ شده رو به مرحله اجرای تمام برسونیم و خیلی زود شاهد ثمرات و اتفاقات خوشایندش در ایران باشیم. به امید ایران جمع. خدا نگهدار.
پاسخ.
گروه سیاسی رادیو جوان.
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه پاسخ، خوشحالیم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته برنامه پاسخ انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری و بازتابای سیاسی و رسانه آن در شبکه‌های فارسی زبان بیگانه است. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان با ما همراه باشید. مرور اظهار نظرهای شبکه‌های فارسی زبان بیگانه درباره 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که این شبکه‌ها با خبرسازی‌های مجعول و غیر مستند به دنبال زیر سوال بردن مبانی مشارکت اجتماعی در ایران هستند. این شبکه‌ها بدون ذکر منبع خبرها و آمارهای خود با دستکاری و واقع نمایی اخبار می‌کوشند برگزاره‌های ساختگیشان جامعه واقعیت بپوشانند. مانند این مورد که مجری شبکه ایران اینترنشنال از زبان مردم ایران با قاطعیت میگوید کسی در انتخابات شرکت نمی کند. بشنوید.
چرا واقعا مردم ایران مثل همون انتخابات مجلس به این انتخابات هم خیلی اعتنایی نمی کنن و میگن شرکت نمی کنیم؟
ادعای بی اعتنایی مردم نسبت به انتخابات از سوی مجری شبکه ایران اینترنشنال در حالی صورت میگیرد که کارشناسان این شبکه نیز که گویی بدون پیگیری مباحث نامزدهای انتخابات کاملا در خلا به تحلیل انتخابات میپردازند، سعی میکنند اینگونه القا کنند که کاندیداها فاقد برنامه برای حل مشکلات اقتصادی هستند. در حقیقت دست‌اندرکاران شبکه‌های فارسی زبان بیگانه با این پیش‌فرض غیر واقعی که کاندیداهای ریاست جمهوری فاقد توان و برنامه هستند، میکوشند تا با اعتبار زدایی از این انتخابات مشارکت را امری بیهوده نشان دهند، در حالی که اظهار نظر این شبکه ها فاقد کار کارشناسی دقیق است و تنها مبتنی بر فرضیاتی از پیش تعیین شده از سوی آنهاست. در همین باره بشنوید.
خب ببینید، شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی شرکت در یک امر بیهوده است. یعنی شما وقتی در یک انتخابات شرکت میکنی میخوای فرد یا گروهی رو انتخاب کنی که مشکلات تو رو در کشور حل کنه یا لااقل کاهش بده. در این کاندیداهای موجود نه تنها توانایی چنین کاری ندارن، بلکه ادعایی هم در این باره ندارن. یعنی حتی در وعده های انتخاباتیشون در مناظراتی که برگزار میکنن هیچ کدوم نمیگن که ما اومدیم که مشکلی رو حل کنیم. مشخصا مثلا در مورد وضعیت اقتصادی صحبت نمیکنن که آقا مثلا ما میریم بحث تحریما رو حل میکنیم که مشکلات اقتصادی مردم حل شه، چون میدونن توانایی این کار رو ندارن.
اصرار رسانه‌های بیگانه بر بی تأثیر بودن انتخابات بر سرشت اجتماعی و اقتصادی مردم ایران و همچنین ادعای غیر دموکراتیک بودن انتخابات در ایران در تعارض جدی با واقعیت میدانی حضور مردم در انتخابات‌های گذشته و انتخابات در پیش رو می‌باشد. در حال این رسانه‌ها از تحریم و عدم مشارکت در انتخابات سخن می‌گویند که مردم ایران راه خودشان را می‌روند و به تأثیر و نتیجه رأی خود کاملاً آگاه هستند و تکاپوی بیش از حد محافل بیگانه برای بیهوده نشان دادن انتخابات را مبتنی بر نگاه غرض‌ورزانه و غیر خیرخواهانه آنها می‌دانند. صحبت‌های کارشناس بی بی سی و اصرار عجیب او بر نبودن زمینه‌های مشارکت مردم در انتخابات.
یعنی این که ما واکنشی رو نشون بدیم به حکومتی که تمامی این ابزارها و سازوکارهای تحولات دموکراتیک رو از مردم گرفته و حالا چه آقای مهرآیین در این صحبتشون، چه آقای قدیانی در بیانیه که داده بودن، چه این بیانیه جبهه ملی، همه اینها میگه ما باید بازتاب بدیم صدای مردم رو که این وضعیت رو نمیخواد.
محافل رسانه بیگانه در حالی از زبان مردم ایران سخن میگویند که کمترین درک سیاسی از فضای جامعه ایرانی را ندارند و تلاش می‌کنند در ساحت نمایندگی مردم ایران برداشت‌های سیاسی خود را به جای واقعیت سیاسی جامعه به مخاطبانشان ارائه نمایند. کارشناس بی بی سی و طرح ادعای عدم مشارکت از زبان مردم ایران.
کسانی که همواره بر شیپور انتخابات میدمند و در گذشته هم دمیدن، معلومه که نتونستن خیلی با جامعه ارتباط برقرار کنن و این گسست‌ها و این عبورهای جامعه رو به نظر میرسه درک نکردن.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
الغای بیفایده بودن مشارکت در انتخابات بدون ارائه داده‌های دقیق و نظرسنجی‌های واقعی از سوی رسانه‌های بیگانه به مثابه بستن چشم‌ها بر روی واقعیت جاری در ایران و باز کردن دهان با هدف انکار واقعیت هاست. با یک نگاه حداقلی به تحولات امروز جامعه ایران به خوبی میتوان شور انتخاباتی را در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی مشاهده کرد. چیزی که به نظر میرسد در جهتگیری‌های رسانه‌های بیگانه جایگاهی ندارد و آنها از قبل تصمیم خود را برای الغای بیفایده بودن مشارکت و تکرار هدفمندان تا روز انتخابات گرفتند. سوال تکراری و هدف گذاری شده مجری شبکه ایران اینترنشنال را در همین باره بشنوید.
بسیاری از بیفایده بودن شرکت در انتخابات گفتند، اما جناح‌های سیاسی می‌بینیم که در داخل کشور دارن سعی می‌کنند که انتخابات رو رقابتی و مؤثر نشون بدن. شما فضای انتخاباتی کشور رو چطور می‌بینید؟
آنچه در اظهار نظرهای سیاسی و رسانه‌ای محافل بیگانه به وضوح مشهود است این می‌باشد که آنها قصد تحلیل آنچه را که در فضای انتخاباتی ایران می‌گذرد ندارند و اساساً به دنبال بیان پیش‌فرض‌ها و هدف‌گذاری‌های ذهنی خود می‌باشند و درست در مقابل با آن چیزی است که در بستر جامعه ایرانی در جریان است. به عنوان مثال این رسانه ها در حالی ادعا می کنند نهادهای نظارتی در ایران مانع از طرح انتقادات سیاسی در تبلیغات نامزدها هستند که کافی است این رسانه ها به برنامه های تبلیغاتی و مناظره های رادیویی و تلویزیونی نامزدها توجه می کردند تا دریابند فضای بحث و مناظره و نقدهای جدی در مباحث نامزدها مغایر با آن چیزی است که بعضن این رسانه‌ها ادعا می‌کنند و محدودیت القایان‌ها با واقعیت‌های میدانی تبلیغات انتخاباتی در ایران هیچ سنخیتی ندارد. بشنوید ادعای کارشناس صدای آمریکا را در همین باره.
همه دستگاه‌ها از دستگاه امنیتی گرفته از شورای نگهبان گرفته و حتی صدا و سیما به این شکل از الان دارن عرصه رو تنگ میکنن برای اینکه حداقل ها هم در باب خدمت شما عرض دارم بکنم انتقادات مطرح نشید.
از ویژگی‌های آشکار جهت‌گیری‌های سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در این دور از انتخابات ایران تقابل و ضدیت آنها با رأی و نظر مردم ایران است. این رسانه‌ها با ترسیم خطوط جعلی و انتزاعی سیاه و سفید به دنبال تخطئه رأی مردم و تقبیح مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری هستند. رویکردی که بیانگر ناامیدی رسانه‌های بیگانه در جلوگیری از مشارکت مردم ایران در انتخابات ارزیابی شده. دکتر محمود رضا کبیری کارشناس مسائل رسانه در این باره این چنین میگوید:
تا الان فضای گفتمانمان هیچ وقت این شکلی نبود، یعنی رسانه های محور ابری غربی هیچ وقت این در واقع روشنی نمیگفتن که آقا اگه شما باید عرصه انتخابات بشید بخواید رأی رو داخل یک صندوق بنازید شما در واقع ما با شما به دشمنی بلند میشیم. تا الان این شکلی نبوده، ولی این دوره از انتخابات ما میبینیم که به صورت بسیار جدی فضای صفر و یکی رو درست کردن که میگن یا با ما یا مقابل ما، یعنی هیچ خط وسطی رو این وسط نذاشته. من این موضوعی که دارم عرض کنم خدمت موضوعی هستش که به صورت بسیار جدی داره الان پمپاژ میشه و شاهد این هستیم که تمام رسانه هاشون هایی که حالا حتی فارسی زبان هستن، حتی اونهایی که حالا با زبانهای مختلف دارن برنامه ساعت شبانه روزی دارن تولید میکنن که پمپاژ خبری بکنن برای داخل کشور ما، شاید این هستیم که کلن گفتمانشون برای این هستش که هیچ فیلم از کاندیداها اصلاح نیستن و کلن هیچ کس حق نداره به پای صندوق رأی و بخواد رأی رو داخل صندوق بنازه. خب این یک تکنیک و یک شگرد جدید هستش که شاهد هستیم که این رسانه ها دارن پیگیری میکنن و دارن اون رو دنبال کنن.
خب وقت این قسمت از برنامه پاسخ هم در همینجا به پایان رسید. در این برنامه سیاست‌های تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه را در خصوص مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری بررسی کردیم. ممنون از همراهی شما. تا پاسخ دیگر همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزی، عشق تو تو قلبم زده ریشه، همدمم هر قدم تو کنارم باش، دل به دریا بزن بیقرارم باش، روی دل واپسیام دار و ندارم باش، تو شب بی کسیام تو کس و کارم باش، همدمم هر قدم تو کنارم باش، دل به دریا بزن بیقرارم باش، دل با کسیام دار و ندارم باش، تو شب بی کسیام تو کس و کارم شاعر دنیا، تو بهونه قشنگی واسه زندگی من، تو امیدی لحظه لحظه واسه خستگی من، همدمم هر قدم تو کنارم باش، دل به دریا بزن بیقرارم باش، کسیام دار و ندارم باش، تو شب بی کسیام تو کس و کارم باش، همدمم هر قدم تو کنارم باش، دل به دریا بزن بیقرارم باش، توی دل با کسیام دار و ندارم باش، تو شب بی کسیام تو کس و کارم باش.
شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره
123-840 در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر یک میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر، بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.